شرح تفسیر المیزان جلسه 28 پنجم مهر 1395.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه تفسیر المیزان با این مسئله از ناحیه علامه طباطبایی روبرو شدیم که ایشون در باب روش تفسیر قرآن به روایات که توسط برخی ها با یه مبنای ویژه اهل حدیث با مبنای ویژه پدید آمده، ایشون ایرادهایی داشت. در واقع اونها راه فهم ظهورات قرآن رو روایات می‌دونستن و تأکید می‌کردن که قرآن رو نمیشه به تنهایی متوجه شد. ما اونجا بیان علامه رو که می‌خوندیم، نقدهای علامه رو به طور مفصل بررسی کردیم و در کنارش بیانات دیگر علامه طباطبایی رو از کتاب‌های دیگر آوردیم و در نهایت حتی تلقی علامه طباطبایی رو نسبت به تعامل با روایات در کار تفسیری هم گفتیم. به پایان رسیده بود. فقط سال گذشته که این بحث رو داشتیم عرض کردیم برخی از مطالب هست بهش باید فعل جمله پرداخت، مثل انما یعرف القرآن من قوته به، همچی چیزی رو سال گذشته گفتیم. این سال برای اینکه دیدم ایام درسی از 3-4 جلسه باز باید تعطیل بشه، خودم پس که همین بحث رو عود بدیم و بحث انما یعرف القرآن من قوته به رو داشته باشه. در جلسات قبل عرض کردیم که این حدیث به ظاهرش که نگاه میکنید یک نوع حصری وجود داره که قرآن فهمش و معرفت به او منحصر به اهل بیته و اون هم با تعبیر من قوته به و تنها خطابی که شده خطاب به اهل بیت و قرآن مخاطبش اهل بیت، غیر اهل بیت نیستن، غیر از رسول الله و اهل بیت اصلا مخاطبش نیستن، که بعضی از اخباریات ها اینجا هم جلو رفتن از این حدیث متوجه. ما در جلسات گذشته یکی دو جلسه قبل بیاناتی رو از برخی از بزرگان آوردیم، بیان صاحب کفایه رو مطرح کردیم، بیان علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه رو گفتیم، بیان حضرت آیت الله عابدی شاهرودی رو هم عرض کردیم. الان وقت جنبندیه که بلن خودمونم بگیم برخواد چی کار باید کرد. واقعیتش اینه انما یعرف القرآن من قوته به، اون حدیثی که از امام باقر وارد شده در کتاب قتاده و گفته شده، مطالبی که حالا در اون حدیث آمده که حالا بعدا در نهایت هم بهش اشاره خواهم کرد، یه محتوای ویژه‌ای داره که باید به او پرداخت که چیکار می‌کنه. من یه مقدمه بگیرم، کلن یه چیزیست در روایات اهل بیت که در بیان خود ائمه معصومین اومده، شما باید معاریض کلام ما رو بفهمید. یعنی ما داریم اینجور مطلبی رو میگیم، شما بفهمید دقیقا داریم به چی اشاره میکنیم. و بحث درایه حدیث مهمتر از روایت حدیثه که گفته میشه، فهم حدیث مهمه. آیا واقعا امام باقر با این بیان میخواست بگه هیچ کس هیچ زورگیری از قرآن نباید بکن مگر اهل بیت؟ مال اهل بیت بگم زورگیری نیست، این نمای قرآن مالا به هر چی دیگه هست، هیچ کس نواز بود نه. واقعا اینو می‌خواست امام واقع علیه السلام بفرما. اینجا من به نظرم کسی که داره این سبب بحث می‌کنه یک نوع استعجال در کارش هست، و شگفت از اخباری ها که تقریبا تمام تلاشون اینه که خیلی با اخبار معنوس باشن، اخبار فراوانه در این زمینه اینا رو چجوری توجه نکردن. و گاهی یه دسته از مباحث هم عالمانه تر نمیشه، بعضی از موارد رو گاهی حتی تو خود بیان اخباری ها دارم نگاه بکنم میفهمه که این اخباری ها این مطلبی که میگن متوجه نیستن عمق مطلب چیه. و یکی از مشکلات همینه که گاهی باعث دردسر شده، فهمهای غلطی که صورت میگیره گاهی از اینجاست. یکی از کارهای یک مجتهد در حتی روایات اینه که تمام روایات باب رو جمع کنه، تمام فضا رو، تمام مسلمات روی صحنه رو جمع کنه، یعنی هیچی رو نباید بذاره کنار. بعضی رو من دیدم یه چیزی رو میخواد نگه داره تمام مسلمات رو حذف میکنه، این اصلا پذیرفته نیست. و اگر بخواد این نحو باشه ما باید تقریبا راه فهم متون دینی رو ببندیم، چون یکی رو باید بگیر بقیه اصلا همه باید نحو کنه. این غلطه. همون تعبیری که اهل بیت فهمیدن، باید معاریض کلام رو فهمید که دقیقا من به چی دارم اشاره میکنم. من امام باقر دارم اینو میگم، دارم به چی اشاره میکنم، اینو باید فهمید. و الا به سرعت بگید این یعنی این که هیچ کس دوربین نداره، هیچ کس مخاطب قرآن نیست، اصلا قرآن نازل شد فقط برای اهل بیت و برای رسول الله و دیگران اصلا مطلقا اسمشو نبرید، واقعا این هست یا نه. اینجا ما یه چند مسلماتی داریم که من به نظرم نمیشه از اونها گذشت. حالا من برخی از مسلمات، برخی از ضرورات کم کم میخوام رو جمع کنیم ببینیم مخاطبه ای که گفته شده چیه، آیا مخاطبش فقط اهل بیتن یا دیگران هم مخاطبش هست. ما یک چیزی که یقین داریم در حتی قرآن به لحاظ تاریخی که دست ماست، به لحاظ آنچه که از قرآن شنیدیم، آنچه که در قرآن میبینیم و آنچه که در تاریخ دیدیم، تاریخ که میگم یعنی اون مسلماتی که در تاریخ نسبت به قرآن و تعامل همون دوره رسول الله و قرآن رو دارم از ما نگاه میکنیم، تو قرآن خطاب به مردم شده، خطاب به مؤمنان شده، خطاب گاهی محتوایی داره که حالت خطاب به کافران و منافقان و مشرکان داره. اینا رو نمیشه انکار کرد. یعنی تو قرآن وقتی میگه یا ایها الناس، میگه یا ایها الذین آمنو و مطلبی رو میخواد مطرح بفرماد، یعنی هیچ کس نبودی چی بفهمه تا ببینیم رسول الله چی میگه، یا خطاب کرده. واقعا میشه این رو انکار کرد؟ من برخی از اینها رو میخوام براتون بخونم ببینید الان این رو چجوری حلش میکنم. مثلا این تعبیر در آیه 57 یونس، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم، ای مردم، خطاب ناس دیگه، ناس معناش مشخصه دیگه، یعنی هنوز هم صحبت مؤمنین نیست، این آیه ابتداش صحبت ناسه، بخشی از ناس در پایانش تبدیل میشه به مؤمنین. انا عرض میکنم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتکم من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. در باب خود قرآن خطاب مردم میگه برای شما یک موعظه‌ای از نهایه پروردگار آمد، موعظتون به رب بکن. اگر اون نحوی که گفته میشه مثل این که اصلا مردم اینو نمیشنون، این رو فقط رسول الله میفهمه بر مردم بتوزه، و الا از خود مردم وقتی این خطاب رو میشنون خطاب چیزی ازش نمیفهم. من به نظرم یک کمی کم لطفی اگر کسی به خواهی نبگید. و یه چیز دیگه هم که علامه داوودی گله هم داشت راستم هست، من یادم پارسال هست، یعنی در حقیقت باب قرآن رو می‌بستن با این اخباری، با این باب قرآن رو بستن، اولین کتاب، مهمترین کتاب دینی و به اصطلاح پایه همه آنچه که در دین گذشته رو تقریبا از کار انداختن. علامه اشاره‌ای داشت که کلن باعث قرآن رو گذاشتن کنار، اون فهم باعث میشه. ولی به نظرم خود کسی نگاه کنه یا ایها الناس که گفته میشه، این همه تو قرآن یا ایها الناس اومده، مثلا اینجا الان میگه خود بابا، خود قرآن موعظه از نهایه خداست برای شما ای مردم، موعظه است، موعظه منش واضحه، اعتراض داره این رو حرکت میده. حالت وعظ قرآن ازش گرفته میشه، به تعبیر دیگه تمام توصیفات قرآن که هم از همین موعظه که میگم الان شاید بگید اینجا گفته شده، برید تو روایات الان بیان امیرالمومنین نگاه کن، تو نهج البلاغه جای دیگه هست، باز همین تعبیر موعظه است از طرف خدا. یعنی موعظه شما وقتی میخونید باید بفهمید، نفهمید که نمیشه موعظه باشه، ظهور نداشته باشه نمیشه فهمید که نمیشه موعظه باشه. این خطاب مثلا نگاه میکنید اصلا میخواد از اول بگه بابا شما بیایید تازه حرف خدا رو بشنوید یک تکونی بخوره. به ناز موعظتان و شفاءان بله هدن و رحمتان للمؤمنین، مراحل بعدی هدایت رحمت میشه برای مؤمنان، ولی عملا خطاب مردم. یا این آیه من یکی دو نمونه رو میخوام بخونم و الا با تمام یا الذین آمنوا یا الناس بهم نوشتم برخی از اینا رو، ولی گفتم لزومی نداره الان یکی دیگه هم بخونم خدمتتون. این آیه 104 بقره، یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا واسمعوا. یه تعبیر راینا بود نسبت به رسول الله که یعنی می‌خواستم بگم ما مطیع شما هستیم، همراه شما هستیم، هر شما بگید می‌گفتن راینا. یهودیا این را اینا معنای خاصی داشت برای اینا، معنای شریر ما، شرور ما بین اینها اینجور. حالا اینی که خدا داره میگه یا ای الذین نگید را اینا، که یهودی ها معمولا این رو از این استفاده میکنن و مسخره میکنن، شما بگید قول انظرنا، بگید انظرنا، نگید را اینا. این واقعا خطاب مؤمنان نگرده، اما خطاب رسول الله بوده، واقعا اینجوری معنا میکنه. این نه، اتفاقا این خطاب خطاب این یک مثلا
اینجا بود
که اول فرمودی
اینجا
باید
تاریخ مسلمان
اضافه کنیم. پس
که
همه بگید سیره این بار بوده که بله دیگه دهت کردم بگید، اصلا من به همین اینقدر همین یکی رو نگاه کنید و بستر تاریخیش رو نگاه کنید خیلی راحت معناش بازه در همین نگاه. بستر تاریخیش خیلی واضح تر از اینه، من نمیخوام مسلماته، یعنی به تعبیری اگر کسی داره این رو انکار بکنه مسلمات دور رسول داره انکار میکنه. اون پاورجا من دارم میگم خود آیه که این شکلی بوده تو تاریخ نگاه کنه این شکلی بوده، اونها میگفتن رائنا که میگفتن اونها خیلی خوششون میومد و مسخره میکردن، چیز واضحه. میخوام اینو بگم کسی اینها نگاه میکنه اینا اولا مخاطب خود قرآن مخاطبه و الا از حیز انتقام میفته و بعد به شکل رمزی میشه و در این حال توش گفته میشه یا یوحناس، گفته میشه یا الذین آمنوا، اصلا خیلی بی‌معناست. دوم تعابیری که تو خود قرآن آمده که اتفاقا راه باز بشه برای اینکه مشرکان بیان حرف خدا رو بشنون، کلام الله رو بشنون. مثلا اینجور به بعضی ها وقتی آیه براشون خونده میشه چرا نمیشنون؟ در مورد مشرکان آیه 6 توبه اینجوره، و ان ون احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگه یکی از این مشرکین اومده بهش جا بدید بیاد باشه اینها، حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، بعد به ایشون رو به جاش برسونید. این تعبیر بیاد حرف خدا رو بشن کلام الله، نه یعنی بیاد از رسول بشنوا، خود کلام الله رو بشنوا، کلام الله رو بشنوا. یا این آیه 7 و 8 جاسیه، ویل لکل افاکن اثیم یسمع آیات الله تتلا علی، آیاتی که براش گفته شده رو اون افاک اثیم میشنوه، ثم یسر رو مستکبرن که ان لم یسمع و بشر رو به عذاب علیم. این آیه 7 و 8 جاسیه تعبیرش اینه، این شخص گناهکاری که میشنود آیات الهی که تتلا علی، تتلاش واضحه دیگه، یعنی تلاوت شده باشه، تلاوت شده، یه وقت میگیم تبیین شده یه وقت میگیم تلاوت شده، اینقدر مهم. تو شؤون رسول الله چیه؟ یک شأنش تلاوته، یک شأنش تعلیمه، یک شأنش تزکیه است، درسته؟ تلاوت خودش یک امر مستقل، یعنی خوندن آیه. این تعبیر چیه؟ ویل لکل افاک نتیم یسمع آیات الله، میشنود آیات الهی، کدوم آیات؟ تتلا علی، آیاتی که براش تلاوت شده، ثم یسر رو مستکبرن و بعد استکبار میوازه، آیات شنیدی و باز استکبار میوازی، این فبشر رو به عذاب میوازه. معناش واضحه، یعنی نفس این آیات تلقی میشد، بهشون گفته میشد و توقع بود که با همین آیات تکانی بکنه. و اونم میبینید این دو تا فضایی که گفتن اصلا مال مشرکین و مال کفار و ایناست، اینجا این فضا با اونها حتی قرآن داره حرف میزنه و تلقیش اینه که من دارم قرآن رو برای اونها هم میگه. یا این آیه که من یک نمونه انتخاب کردم الان عرض بکنم، آیه 69 یاسین: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. این آیاتی که گفته شده، ما شعر به رسول الله یاد ندادیم و ما هم سزاوار این نیست که شعر باشه بحث، بلکه این هو الا ذکر، یعنی یاداوریه، یعنی قرآن خود یاداوریه. کی میتونه یاداوری باشه؟ موقعی که بشه فهمید، اگه نشه فهمید این چگونه یاداوری. یا این تعبیر آیه 17 سوره قمر: و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو آسان کردیم، آسان کردیم خود قرآن رو برای اینکه شما یادآور مطالب بشید، از غفلت در بیایید، بتونید به حقیقت برسید. یعنی اصلا خودش اصلا به تعبیر دیگه به من بگید، همینا که الان عرض کردم رو من الان دارم از قرآن میگم، شما میتونید تمام اینا از روایت دیگه، گفتم الان وقتش نیست که من بیارم، تمام اینا رو میتونید تو روایت پیدا کنید. مثلا امیرالمومنین میگه قرآن موعظه است، قرآن ذکر، دیگر اهل بیت هم دارن نگاه کنید، تک تک اینا اومده. ها اینا رو باید چیکار کنیم؟ حالا شما میگید در چی؟ در روایات هم همین تصریح شده. اگه از قرآن قبول، گرچه فرقی نداره در نظریه. اون نکته‌ای که علامه طباطبایی گفت، بحث تدبر، تدبر برای اثبات اعجاز و اثبات رسالت، که دیگه باز دیگه بر نمیاد، اونها رو نگاه میکنید ببینید اصلا بناش بر اینه که مخاطبه صورت بیاره، ولی مخاطب صورت نگیره، مردم مخاطبش نباشن، اصلا معنا نداره که اینجوری باشه. بله، قرآن اون قرائت میگن، اون قرائت رو اشکال نداره. آقایون معمولا قرائت رو آره گرچه واقعش اینه، قرائت برای یک حکمتیه، فقط خواندن نیست. ولی شاید طرف بگه بله قرائت قرآن ما اصلا انکار نمی‌کنیم، ما میگیم باید همه رو باید از اهل بیت بشنوه مفاد و معنا رو، ولی قرائت بکن. من این هم بگم محتواست، یعنی فهمه. یا این پس اون آیه تدبری که گفته شد، چون از علامه خوندیم در جلسه قبل، گفتیم دیگه باز برنمی، اینا مسلمات، یعنی به تعبیری علامه طباطبایی یه انسان قراره به کفار برای معارضه، برای تسبیح، برای تحدی، برای اینکه اثبات کنه قرآن حقه، برای اینکه اثبات کنه رسوله، برای اثبات اون تازه به خطاب اونها بگن تدبر در قرآن، تدبر هم بدون فهم معنا، در جلسه قبل گفتیم دیگه باز برنمی. یا این کریمه قرآن: انا جعلناه قرآنا عربیا، آیه 4 زخرف: ما این قرآن را عربی، زبان عربی دارن، لعلکم تعقلون. چجوری باید معنا کرد لعلکم تعقلون؟ خب قرآن عربی چرا کردیم؟ چرا به زبان هم برای که تعقل کنن؟ اگه این قرآن عربی، یعنی همین لعلپاس، مفاد معنی لعلکم تعقلون، چجوری معنی؟ این بستری که عرض کردیم، اون بستری است که تو قرآنه. و به تعبیر دیگر این آیات رو میبینیم، این نوع تلقی رو میبینیم، مسلمات در تاریخ نگاه میکنیم، در همین بستر ها همه برای همین بوده. و جالب هم هست، رسول الله با همین قرآن اثبات رسالت خودش کرده. اینم برای ما جزء مسلماته، دقت میکنیم جزء مسلمات، یه وقت میگیم یه نظر اینه، ولی یک جزء مسلماته که با این رسول الله اعجاز تثبیت شد. چنین چیزی اگر قرار رمز و معما باشه، این چه اجازیه که دیگران میفهمن بله حق رسول، از کجا میفهمن؟ این که شده رمز بله دیگه، آیت هست مال همین شست، این سبکی که هم عرض کردن بهتر. خب این از دسته آیات و مسلمات. تو روایات هم که میایم، ما روایات فراوانی داریم، برخی از اینا چون ذکر شد من به سرعت میگم نتیجه بگیرم. اون روایاتی که در باب این بود که هرگاه فتنه ها به شما رجوع کرد، ازل تو بسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، ادامهش اینجوریه: و من جعله امامه قاده الالجنه، بیان رسول الله، و من جعله خلفه ساقه الالنار، و هو دلیل یدل علی خیر سدیل. خود قرآن راه نمایی میکند به راه درست. قرآن راه میده، حدیث رسول الله اینجوری، یعنی خود قرآن راه نماست. خودش هر کی این رو به عنوان پیشوای خودش قرار بده، او رو به سمت بهشت میبره. و من جعله و خلفه ساقه و النار، با اون توضیحاتی که این معناش چیه، یعنی باید بفهمه و اینو فهم و زورگیری و مخاطبه نباشه و اصلا طرف خطاب نباشه، این ها چی معناست؟ اون روایت عرضم که قبلا گفتیم، روایت عرض یادتون هست بحثش گرد، روایت عرض اتفاقا حتی میخواد بگه اگر مشکلی در روایت اهل بیت بوده با قرآن علش، مگه قرآن نمیشود فهمید و طرف مخاطبه نیستیم، طرف خطاب نیستیم، معنا نداره که بخواد عرضه بکنن بر قرآن و قرآن تا از طریق قرآن بفهمیم که مثلا این روایت درست یا نادرست. روایات احتجاج، احتجاج به آیات توسط اهل بیت قبلا هم اشاره کردم دیگه، بازی بر نمیگردم، هم تو بیان صاحب کفایه بود، هم تو بیان علامه طباطبایی، ما هم ایستادیم توضیح دادیم. خب ما اینها رو که وقتی میبینیم به یک چیز میرسیم که به نظرم باید از اینجا شروع کرد. خب مسلمه این که بگید اهل بیت طرف، غیر اهل بیت طرف خطاب نیستن، این درست نیست، یعنی بلکه خطاب، خطاب عمومی. پس امام باقر که میگه انما یعرف القرآن من خطبه، به باید چه معنا باشه؟ دقت کنید، اینو ما میگیم معارض کلام رو فهمیدن، مسلمات سنت اسلامی رو داشتن، امور واضح روی صحنه رو نگه داشتن، یعنی اینا نباید بذاریم کنار تا بخوام یه حدیث رو معنا کنیم، تمام موارد قبلی همه رو به هم بزنیم، تمام بیانات اهل بیت همه رو به هم بزنیم، برای این یکی نگه داریم. اینجوری که راهش نیست. معارض کلام من متوجه بشم طبق این قرائن حالیه، مقالیه، تمام شواهد، تمام مستندات، تمام مسلمات، اونها همه باید روی صحنه باشه، اینا حدیث هم جمع کنه، و الا نه اینکه این حدیث رو بعد. خب این باید برای ما معناش این میشه، اگه بخوام خوب نگاه کنیم، این حصری که امام صادق کرده در مورد خطاب باید یه خطاب ویژه باشه، و الا انما یعرف القرآن من خطبه معنا نداره. که خطاب ما میدونیم مسلما خطاب به غیرم شده، مرحوم صاحب کفایه گفت اصلا بدیهی مثلا تعبیری که بدیهی که دیگران میتونم فی الجمله بفهمن، چطور میگید نیست بدیهیه در اینجوری ده. یعنی ما نگاه میکنیم جوانب کار رو، میبینیم یقینا دیگران که طرف خطابن، پس این حصر چیه؟ معمولا ما اینجا که بزنیم چی کار باید کرد؟ خیلی راحت میگیم آقا باید نگاه کرد حصر نسبت به چی، در باب چی، در چه فضایی. این حصر، حصر نسبیه، حصر مطلقه، اینا همه اینا رو ما باید بحث بکنیم. وقتی شواهد داریم نشون میده یه حصر ویژه را اشاره داره، خطاب ویژه است که مخصوص اهل بیت مال رسول الله و الله. خطاب عمومی که الان ما داریم، خطاب عمومی که داره رسول الله، این باعث شده که حضرت آیت الله آبادی تعبیر کرده بود دو نوع خطاب داره، خطاب تشریعی و خطاب نزولی. حالا یه عنوانی داده، منم میخوام حالا طرح خودم رو که الان اینقدر میفهمم از بیان علامه طباطبایی، از اون چیزی که حتی ایشون بزرگوار فرمود، میخوام استفاده کنم. عرضم اینه، تا این رو میگید ما با یک خطاب ویژه ای بازم، این خطاب ویژه چیه که بشه انما یعرف القرآن من خطبه؟ ما در خود قرآن یه بحثی داریم و علامه طباطبایی رو خیلی مفصل در جای خودش مطرح کرده، و اون مقام ام الکتابی قرآن. قرآن فقط این ظاهر نیست، اصلش از ام الکتاب اومده و اصلش تو ام الکتابه. این تعبیر آیه 4 زخرف و 5 زخرف، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآنی که اینجاست که به لفظ در آمد و به عربی تبدیل شد که لعلكم تعقلون، همین قرآن این که اینجاست، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در جاش انشاءالله وقت شده باید مفصل بیستیم، الان در حدی که بتونم این رو معنا کنم اون برسم به بحث آقا. لدینا تا گفته میشه یعنی آنسو، اون جهت آنسوییه، اینسویی نیست. اندنا تر فرهنگ قرآنی لدینا، نوعا اون ساحت بالای هستیست، دقیق میکنید اون ساحت های ناظر به ارتباط اتصالی به حضرت حق. لدینا این یک، لعلیان حکیم، هم علو داره از دست بشر خارجه و هم حکیم فشرده است. فشرده شم چون تو آیات دیگر هست که اصلش مجمل بود و فشرده بود، بعد مفصلش کردیم که الان وقت این نیست که اینا رو توضیح بدیم. عرضم اینه، این بیان یک لدینا داره انسو، یه بحث ام الکتاب داره یعنی انسو، که اتفاقا ام الکتاب اون جهات انسو است، و بعد با دو توضیح لدینا لعلیان و حکیما هم که گفته نشون میده از ویژگی انسو، فشردگی انسو حکیم و علوی که داره به دست بشر، در دسترس بشر نیست. شما میخوام اینو بگم، این قرآن عربی که دست ماست، این قرآنی که بین دفتین هست و دست ماست، این قرآن عربی یه ام الکتابی داره که اون در دسترس نیست. ما معمولا برای اینکه به قرآن ارتباط دارن از طریق همین الفاظ و قرآن بین دفتین شروع میکنیم، همین کتابی که دست میگیریم، کتاب الهی دست میگیریم، مکتوب و ملفوظی که هست، از این طریق شروع میکنیم. ولی اون مل کتاب اصلا قرار که بعدن جعلناه و قرآن عربی اصلا بشه قرآن، اونجا اصلا فوق زبانه تعبیر قرآن، انا جعلناه و قرآن، این تبدیلش کردیم، یعنی اون مل کتابه خودش عربی نیست که، اون فوق عربی، اصلا مسئله عربی بودن مطرح نیست اونجا. اون ساحت و عنوان ام الکتاب، و در جای دیگه هم عنوان داده به اسم فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ، که علامه تمام اون لوح محفوظ، کتاب مکنون پوشیده و لوح محفوظ، اون یعنی انسو، درست شد؟ پس یک عمق قرآن داریم، یه سطح قرآن. آقایون بعضی ها گفتن اتفاقا ما سه سطح داریم از آیات اینجوری فهمیده، ام الکتاب، کتاب مبین و نمیدونم کتاب بین الدفتین. حالا دیگه اینا سخت نیست، کتاب مبین هم همون بگیرید، لوح محفوظ رو همون بگیرید، ام الکتاب رو همون بگیرید، یا سطوحی درست کنید، اونا بحثای بعدی است. ولی اینقدر هست، این ظاهر قرآن یه عمقی داره، اما عمق نه عمق فقط معنایی، عمق حقیقتی، یک حقیقت هستی است، در هستی وجود داره، باز است چه میگم، یک امر حقیقی در متن خارجه، نه صحبت حتی معنا. گاهی ما میگیم عمق قرآن یعنی معنای قرآن، نه صحبت معنا نیست. این رو علامه طباطبایی تو جلد سوم المیزان، اونجایی که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اونجا داره بحث میکنه، توضیح داده که ما یک لفظ داریم، یه معنا داریم، یه حقیقت. لفظ معنا حقیقت، من اگر بخوام تعبیر رو تشبیه بکنم، لفظ زید، معنای زید تو ذهن، حقیقت زید تو خارج، تشبیه دارم میگم، و الا اینجوری کلمه داره، اون زید اونجاست و این معنا اینجاست، ولی اینی که دارم در قرآن مطرحه عمق اصلی است، مثل زید خارجی نیست، حقیقت باطنی هستی، ام الکتاب، لوح محفوظ. پس یه لفظ قرآن داره، یه معنایی فهمیده میشه، اون معارفی فهمیده میشه، دسته از معانی فهمیده میشه، پشت این یک مسئله است به اسم حقیقت. حقیقت قرآن یک عمقه، یک عمق هستی، به تعبیر دیگر حقیقت قرآن یک واقعیت وجودی خارجی است، اما از نوع حقایق عالیه ی هستی که لدیناست، همون نزد خداست و همون ام الکتاب. مثلا عنوان ام الکتاب رو تو فرهنگ قرآنی بگردید میتونید پیدا کنید، یعنی اون عمق هست. این رو که میگی، پس ما قرآن رو باید در یک سطح نبینیم، فقط الفاظ نبینیم. بعضی تلقیش اینه که خب رسول الله از جبرئیل تلقی کرده الفاظ را و همین رو یافت، اصلا احساس نمیکنه ما آنجا هست. اما آیه رو حالا ببینید، آیه 77 سوره واقعه این شکلی میگه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. قرآن کریم در کتاب مکنون، کتاب پوشیده، این که کتاب پوشیده نیست که، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. اون رو دیگه هر کی میتونه برسه، هر کی میتونه به اون برسه، نه خیر، این رو همه میتونن ولی اون را همه نمیتونن، لا یمسه الا المطهر. علامه طباطبایی احتمال دست بر قضا تو همین بحث، یعنی در این کریمه قرآنی آیه 77 سوره واقعه، همینجا به سرعت میگه مطهرون یعنی اهل بیت، به آیه تطهیر آیه 33 احزاب اشاره میکنه، انما یرید الله لیذهبنکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تطهیر حقیقی و مطهر حقیقی کیه؟ اهل بیت. لا یمسوه الا المطهرون گفته شد، این مطهرون که میشه اهل بیت. الله میده اونجا این توضیح رو میده، یعنی چی؟ یعنی عمق قرآن مخصوص اهل بیت، از خود آیات داره دقت میکنید، عمق قرآن است. خب بله، حالا سوال، وقتی رسول الله بر او وحی میشد، رسول الله فقط الفاظ به او داده میشد یا لا یمسوه الا المطهرون هم بود؟ اون هم بود. لذا این باعث شده تو روایات اهل بیت نمان کنه رسول الله همه تأویلات قرآن را میداند، به خاطر اون عمق. رسول الله همه تأویلات را میداند، نه بخشی از تأویل. همه اسرار قرآن را میداند، نه بخشی. این تأویلی که گفته میشه نازل به اونجا، اینو میگید بله وقتی وحی داره نازل میشه، خطاب به کی شده؟ خطاب به رسول الله اصلش، از این جهت به لحاظ اون عمقی که داره با تمام سطوحی که داره، اینو میگید مخصوص اهل بیت، مخصوص رسول الله. و بعد در مورد اهل بیت ما قائل نیستیم وحی میشه، توضیح در جای خودش دیگه، ولی قائلیم به اون ماده وصله، به اون عمق و مل کتاب وصله. همین آیه مسئول المتحرونی که الان عرض کردم با آیه تطهیر که جمع بشه مشخصه. اگه کسی این معنا کنه، معناش اینه انما یعرف القرآن من خطبه. این چه نوع خطابیه؟ خطاب اصلی حقیقی، خطاب اصلی حقیقی از آن رسول الله صلی الله علیه و آله. خطاب اصلی، اون خطاب اصلی که میگیم یعنی به تعبیر قرآن با تمام سطوحش، یعنی ام الکتاب اگر بگید کتاب مبین، و اگر بگید مثلا کتاب بین دفتن، اگه او رو میگید رسول الله به این شکل. بله بله، این مخصوص رسول الله، این مخصوص اهل بیت. اما اگر بگید آقا بین دفتن، کتاب که ما میدیم گفتیم دیگه، این خطاب همه گفته بود عامه، چه در از ناحیه روایات، چه از ناحیه آیات که هست.
این تعبیر نهایرفو از همین ماده عرفه نمیشه فهمید که اصلا منظور شما شناخت حقیقی این آیه، اصلا این روایت توی فضای شناخت حقیقیه.
نه نه اینقدر نه، ولی الان من توضیح میدم، الان میرسم توضیح میدم، الان حدیث توضیح میدم، میرسم. خواستم چی بگم؟ خواستم این رو بگم که این بیان حرفش اینه، ما به خاطر اینکه قرآن یه قرآن بین الدفتین داره و یه قرآن حقیقی که تا متصل است به این بین الدفتین، ما دو نوع معرفت، دو نوع مخاطبه خواهیم داشت. یک مخاطبه است و یک نوع خطابی که مال عموم همینی هست که طبق همین آیات و روایاتی که اول خوند، ولی یک نوع خطاب مخصوصه کسی است که اهلش میشه. اهلش به معنای حقیقی به نص آیه تطهیر اهل بیت، به نص اون چیزی که از قرآن میفهمیم رسول الله، درسته نص قرآن و روایاتی که وجود داره، رسول الله و اهل بیت اصلش. ولی باز او هم آیا راه دارد کسی تدهیر به اندازه خود پیدا کرد، به اندازه خودش ارتباط پیدا کنه؟ بله، اون باید پروازجاست، ولی به درد الان بحث ما نمیخوره. ما الان قرار بود ظهورگیری رو بحث کنیم که آیا این ظهورگیری مال عموم میگیم؟ بله. او چی کار میکنه؟ او خطاب دیگر را درست میکنه، به دلیل ویژگی قرآن که کتاب بشری نیست، کتاب وصله به اصله، دقت میکنه، به دلیل اینکه وصله به اصل و حقیقته، قرآن یک مسئلهش برای این دسته از افرادی که بتونن به اون لا یمسوه الا المطهرون بشن، بتونن به اون عمق برسن، اون لوح محفوظ رو بیارن، اونی که محفوظ از دست گزند افراد، گزند مثلا افکار افراد خارجه، اینو میگی مخصوص اهل بیت میشه با این توضیح. و حالا و همین باعث شده یکی از چیزهایی که بر این بحث به اصطلاح متفرع میشه، من الان فرصت نیست، انشاءالله باید یه وقتی با فرصت توضیح بدیم، این نوع مخاطبه یکی از ویژگیاش اینه تمام خصوصیات احکام را میداند. با اینکه قرآن در احکام گاهی به اجمال برگزار می‌کنه، مثلا عقیم الصلاة، اصلا صحبت دو رکعت و سه رکعت و چهار رکعت هیچ کدوم اینا، و برخی از ویژگی اصلا گفته نشده، برخی از ویژگی‌هایی که ما جزء واجبات الان نماز می‌دونیم و اجرام باید بکنیم. ولی یک چیز هست، تو خود قرآن ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی با این بیان خب این چرا ما آتاکم الرسول سرش چیه؟ لا یمسوه الا المطهرون. کسی که رفته به عصر رسیده عمق داره، از عمق خدا وقتی این را میگوید تمام مراد خدا را از این میدانه. عقیم الصلاة آت و زکات گفته میشه تمام مراد را میدم. خب احکام الان بحث یکی از فضل، نمیخوام بگم تمامش اینا، انشالله فردا یه تتمه دارم باید بحث کنم در مورد مبین و مفسر بودن اهل بیت رو در مورد قرآن، اون رو عرض خواهم کرد، ولی الان میخوام اینو درست کنم. این بحث ما الان اینجا هستی، اون چیه؟ اهل بیت به خاطر اینکه جزء مطهرونی هستن که لا یمسوه الا المطهرون کتاب مکنون رو مس کردن، اون لوح محفوظ رو مس کردن، اون ام الکتاب رو مس کردن، او رو یافتن، به اونجا رسیدن. یکی از نتایجش اینه، خدا وقتی میگه اقیم الصلاة از اون ام مشخص اقیم الصلاة به چه معناست با تمام خصوصیاتش، ولی میاد به این صد ما فقط اقیم الصلاة میشه و میدونیم صلات واجبه ولی خصوصیات صلات رو نمیدونیم، اما از اون ور که میاد چرا خبر همه مطرح است. پس یکی از لوازم اون بحث اولی که عرض کردم خطاب ویژه اصلی، اون خطاب ویژه اصلی نتیجه‌اش چیه؟ دانستن احکام. و خود این یک باب واسعی است. امام صادق خیلی مفصل این بحث رو توضیح داده، چون می‌خواست مثلا همین آیه تطهیر رو توضیح بدن. آیه تطهیر رو رسول الله آمده 6 ماه، بعضی گفتن تا 9 ماه می اومد پشت در خانه فاطمه زهرا میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و اشاره میگه شما همونی هستید که آیه تطهیر در حق شما نازل. 6 ماه تا 9 ماه چرا مردم بفهمن این آیه ببینن. بعد امام صادق برای توضیح این دست از روایاتی که از رسول الله رسیده برای بیان مسئله تطهیر و اینکه افراد چه کسانی هستند، اینجوری امام صادق میفهمد وقتی جبرئیل نازل میشه به رسول الله میگه اقیم الصلاة، همونجا تمام خصوصیات رو هم جبرئیل به ایشان میگوید. این تعبیر جبرئیل میگوید داره خوش توضیح داره همینقدر رو. و وقتی آیه نازل میشه در مورد زکات با تمام خصوصیات نازل میشه و لذا رسول الله میشه مبین و مفسر از این جهت ما آتاکم الرسول فخذوه و ناکم عنه فانتهوا. یعنی در واقع چون به اون وصله، یکی از شأنهاش بیان احکامه، بیان به اصطلاح مطالب هست، جزئیات هست، جزئیات که هست به تعبیر دیگر تمام مخصصات قرآن، یعنی یک حکمی گفته میشه مخصصاتش هم را هم میدانن اهل بیت، ولی دیگران لزومی نداره که آیا نگاه میکنم ظهورش میگه هیچ قید نخورده که هیچ توش چیزی توش نیست، قیدی توش نیست، پس این مثلا مطلق میگه نه. اینجا ما باید در احکام چیکار کنیم؟ ناظر باشیم به اینکه ببینیم اهل بیت چه خصوصیاتی رو میگن. چرا؟ چون اونها از اصل گرفتن به آنچه قرآن گفت به حداقل اکتفا کرد، بقیه را ارجاع داد به رسول الله و رسول الله ارجاع داد به اهل بیت. باز از دارم کرد این سر اگه این رو بگید خیلی راحت یکی از شؤون اصلی اهل بیت در باب احکام تفاصیل احکام رو گفتنه، و لذا در ظهورگیری از قرآن همیشه باید منتظر بیان اهل بیت هم باش. در احکام دقت کنید از اونها منتظر باشید، برای خوش توضیح داره، البته به این شکل با این اطلاق نیست، برای خوش توضیح داره، من دارم خلاصه میگم. اگر این رو میگید معناش این میشه شما در احکام نمیتونید بگید من ظاهر قرآن دیدم مطلقه، پس مطلقه، پس هیچ قیدی نخورده، پس نمیدونم چه هست، نمیتونید کارو. اینجا باید منتظر باشید ببینید اهل بیت چه کردن. این همون چیزی بود که علامه طباطبایی تو اون بحثای در مورد روایات رسید نسبتش با قرآن، احکام را جدا کرد. باز از حالا تو این بحث همون تعبیر در من چون دیگه وقت نداره باز این تمام بشه واسه خدمت هست. و همین بحث این ما یعرف القرآن من خوته به این حدیث رو نگاه کنید، توی کافی آدرس هم داده بودم، این ما یعرف القرآن من خوته به که امام باقر میفرماد در جواب قطعه، اصلش این بود که امام باقر به قطعه گفت شما خب بگو این آیه چجوری معناش چیه، قدر نافی هستی سی رو فی ها لیالی و ایام هم آمنین، آیه 18 سبع. من دیگه متن حدیث کامل نمیخوام بخونم، این مقداری که نیاز دارم چون الا خیلی وقت میگیره. در اینجا خب برید تفاسیر هم نگاه کنید، این در مورد قوم سبع یا سباس و بحث مخصوص اونجاست، ولی یک نوع استفاده هایی در بحث حج هم میشه کرد. قتاده اومد اینجوری معنا کرد، وقتی حضرت پرسید این یا به چه معناست، گفت ذالک من خرج من بیتی بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید و هذا البیت کان آمنا حتی یرجع الی اهله. وقتی آمده شب و روز میتونید سیر کنید و آمنین. قتاده اومد معنا کرد که هر کس از خانه خود به سمت بیت الله حرکت بکنه، زادش حلال باشه، راحله حلال باشه، کرایه حلال باشه و به سمت بیت میره، او در امان است و به سمت اهلش برمیره. امام واقع میفرماد که خب قتاده میدونی که فقط کرایه حلال نیست، فقط نمیدونم زاد حلال نیست، راحله حلال نیست، کنارش هم باید معرفت به حق ما اهل بیت هم داشته باشن، یه قیدی رو هم به عنوان احکام افزود حضرت، این رو هم باید داشته باشه، یعنی این مقید است به این مسئله. و از طرفی آمنا به معنای ایمن از عذاب شدن، بعد توضیح داد حضرت براش. تو اون وقت وی حقیقت داد ذالک من خرج من بیتی بزاد و راحلت و کراء حلال یروم هذا البيت عارفم به حقنا یهوانا قلبه، قلبش هم به سمت ما مایل باشه، عارف به حق ما باشه، فاذا کان کذلک کان امنا من عذاب. یعنی داره قیدی رو افزوده حضرت در باب چی میفرماد؟ در باب به اصطلاح احکام میفرماد، هرچند کنارش به اون امنا که این ایشون امان در دنیا معنا کرد، حضرت اون امان در از عذاب آخرت. میخوام اینو بگم، این نوع موارد اگر میگید بله اتفاقا قراره یک شأن احکامی خاص باشه، از آیه میخواد کسی اینجوری استفاده کنه، چون جواب میده نه تو چهار تا قید گفتی، بقیه قیدها رو نگفتی، قیدهای دیگری هم داره، تو که سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین وقتی گفته میشه شما معنا میکنی، یعنی کرایه حلال این قیدو میزنی، نمیدونم زاد حلال این قید میزنه، یه قید دیگر هم داره، معرفت به حق ما و یهوانا قلب و اینا قید هم از خیال نکن. این میخوام اینجا بگم بیان امام صادق امام باقر اینجا ناظر است به اون قیودی که به لحاظ احکامی برده میشه، یعنی خیال نکن چهار تا قید گفتی کافیه، یه قید پنجمی هم هست شما نگفت. بعد حضرت توضیح هم داده که من دیگه نمیخوام بخونم، میخوام اینو بگم اگه این رو میگید بله این شأن احکامی مال رسول، مال اهل بیت، شأن احکام بالا رسول الله است. و لذا انما یعرف القرآن من خوده به، یعنی ما چون از اصل این خطاب را گرفتیم میدانیم میتونیم اینجوری قیود رو بیاره، ولی هر کی که نمیتونه هر چی به ذهنش بگه کرایه حلال بذاره، نمیدونم بگه یه زاد حلال باشه، راحله حلال باشه کافیه، اینجوری نیست، باید اهلش باشه تمام قیود رو بدونه. و ما هستیم که انما، چرا ما این خاصیت داریم؟ لا یمسو الا المطهر. اگه اینو بگید این میشه خطاب ویژه، انما یعرف القرآن من خطبه، یکی اینه. یکی هم این بیان گاهی یک نکته رو داره به این شکل که میخواد اساسا یک نحوه بر حذر بداره که بخوای مستقلا چیزهایی رو بفهمی، استقلال در فهم که صاحب کفایه بود. ببینید حالا سوال، کسی زائقه رو خوب بسته، زائقه رو از اهل بیت گرفته، به قرینه همون قرآن تا، ولی زائقه رو از اهل بیت گرفته، اون قدرت فهم داره، ولی هر کی بخواد دست بزنه، الان شما خودتون یه فرد عامی بیاد بخواد چهار تا از این نقاط تو از این کارا نکن، مال تو نیست، یعنی مال ماست، مال ماست، بله بدین ما داریم کار اجتهادی اینجوری میگه. اگه اینو بگید نسبی گفتن، ولی اگه خود جرد میکنم اصلشو گفتیم، انما یعرف القرآن من خطبه به، اتفاقا من خطبه به معیار بحث، یعنی خطاب چه نوع خطابیه؟ ما که یقین داریم اون خطاب عمومی که مال همه است، پس این چیه؟ یه خطاب ویژه است. کدوم خطاب ویژه؟ خطاب ویژه که باعث میشه تمام متشابهات و محکمات قرآن رو میدونه، تمام تفاصیل قرآن رو، تمام قیود قرآن رو، تمام تعلیل قرآن رو میدونه. اون باعث میشد، اونم زیر سر چیه؟ اون لا یمسه الا المطهر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اصلا معارف هم با برجه هست من توضیح میدونم انشاءالله فردا بذارید من رو بخوام توضیح میدونم. احکام رو که میگیم باعث میشود که حتی یک خبر واحد داشته باشی کافیه. خبر واحد در احکام و عقاید کافی نیست، طبق بحثایی که ما سال گذشته هم کردیم خبر واحد تو عقاید جواب نمیده. خبر خب همین مشکل هست کرده. خب دیگه چرا دیگه خیلی یعنی به طبیعه دیگه خبر واحد میتونی تخصیص بزنی محتوای معارفی قرآن رو با یه خبر واحد، صرف یه خبری که فقط خبر واحد باشه. این رو علامت طبق قواعد اصولیون گفتن دا گفتن تو اعتقادات ما نمیتونیم به خبر واحد، خبر واحد یک خبر به اصطلاح اماره تعبدی است. اماره تعبدی قرار در سطح تعبد عمل کنه، احکام قرار نیست در سطح فهم عقائدی و یقینی هم اثر کنه. توضیح دادم پارسال من یاد دارم از توضیح دادم از اینجا.
این مثالی که خود امام به
قضاله میزنم
جنسه که صرف معارضی با احکامی، یعنی قید
بین
احکامی.
حالا توضیح دیدید قضاله چی گفت؟ من به زاد حلال راهل کراء حلال راهلت حلال از فهمو چی؟ غیر آره من به حق نا این بحث درست بحث علم امامت معارفه، ولی از ما به عنوان واجب خواسته که شده چی؟ به اصطلاح به اهل بیت توجه کنید، میل به اهل بیت داشته باشید، معرفت به حقشون واجبه، از ما خواسته شده. درست میگی آقا رسول که اومده باید تبعیت از رسول کنه. اطیع الرسول چجوری معنا میکنه؟
بله
اطیع الرسول چجوری معنا میکنه؟ اطیع نمیدونم اول الامر چجوری معنا میکنه؟ چجوری معنا اول الامر خب برجاست، ولی این احکامیه اینجوری میخواد درست کنه. یعنی میخواد بگه به تعبیر دیگر یه سال یکی بگه من آقا زاد حلال هست، راهله حلال هست، اما من معتقد به امامت نیستم. اهل بیت گفتن نمازش پا بر درست نیست، حجش قبول نیست، واسه است او رو دار درست
نیست. یکی بگه من ایمان قبول ندارم.
دقت کنید بحث یوریدل، دقت کنید چی عرض میکنم. یوریدی که داره عرض میکنه، یورید میخواد بره حج، حجش قبوله؟ نه. کی حجش قبوله؟ اینجوری کان آمناش هم بعد همین این درست مردم اینه. تمام قیودی که اهل بیت دارن میگن پابرجاست. فقط دقت کنید در بحث احکام شرعی حتی خبر واحد کافی است، توضیح دادم پارسال، ولی در عقاید شما نمیتونید این کارو بکنید. این کارو بکنید میدونید معنی چیه؟ یعنی عقاید که قرار بر اساس اعتقاد و یقین بسته بشه، خبر واحد ظنی برای ما یقین میانه؟ نه. ولی میخواد جای یقین قرار بگیره؟ نه نمیتونه قرار بگیره. همون توضیحی که آقایون دادن در مورد این که خبر واحد اماره ایست برای امر تعبدی، ولی برای امر یقینی نمیتواند تعبد آور باشد.